بسیار خوب، خوب، متوسط یا ضعیف. در داخل استودیو ما در خدمت جناب دکتر محسن عبدالله‌زاده هستیم، دبیر کل و عضو هیئت مدیره سندیکای توزیع کنندگان داروهای انسانی، و جناب دکتر حسین عطار، مدیر عامل داروسازی سوها از مجموعه های هلال احمر جمهوری اسلامی ایران. تا اینجا بحث‌های خوبی مطرح شد. ما تلفنی هم در خدمت جناب دکتر سید مهدی رضایت، دبیر ستاد نانه کشور بودیم. مباحث مختلفی مطرح شد. نامگذاری این روز، جایگاه و موقعیت ایران مطرح شد. بعضی از مشکلات و موانع مطرح شد. یه سوالی که مطرح شد توسط شنوندگان عزیز و دوستان از اتاق فرمان به من گفتن اینه که بحث مزیت نسبی رو هم اینجا مطرح بکنیم. ما از 25% قبل از انقلاب که بعضیاشون هم تحت لیسانس بوده رسیدیم به 97% فعلی. آیا در همه اینها ما مزیت داشتیم یا شرایط تحریم باعث شد که ما بریم به سمت اینکه خودمون همه دارومون رو تولید کنیم؟ بحث خودکفایی همیشه بین تئوری پردازا و عملگراها اختلاف وجود داره. اینجا هم بحث مزیت نسبی رو دوستان مطرح کردن، میگن که بحث مزیت نسبی رو هم عزیزان بگن که آیا ما واقعا مزیت نسبی داشتیم تو این 97% که اومدیم همه رو در داخل تولید کردیم، شاید بعضی از اینها رو از خارج کشور وارد می‌کردیم، قیمت تمام شده پایین‌تر می‌بود. در خدمت مای دکتر عطار یه توضیح بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ببینید، وقتی این بحث کووید 19 پیش اومد، خیلی از کشورها متوجه شدن که در بعضی مسائل استراتژیک باید خودشون پیشتاز باشن و دست خودشون باشه بعضی از دانش‌ها. شاید مثلا
اصطلاحی هم مدیریتی ها بکنم و میگن خودکفایی، خود اتکایی. یعنی باید خود اتکا باشه حد در آدم.
اگه یادتون باشه مثلا خیلی وقتا وسایل بهداشتی رو از هم می‌دزدیدن، حتی از فرودگاه‌ها، یا حتی همین بحث واکسن نشون داد که هر که تو دانش جلو هست اون میتونه کشور خودش رو حفظ کنه. بنابراین باید قبول کنیم که دارو یک بحث استراتژیک و یک بحث واقعا خب بسیار مهمه برای یک کشور، نمیتونه معطل بمونه تا دیگرون بهش دارو رو بدن. باید توی دارو ما مستقل باشیم تا حدی که امکان داره. خب به خاطر همین بود که ما مثلا اوایل انقلاب خیلی از داروسازا شاید باورشون نمیشد بشه مثلا یه قلم استامینوفن تولید کرد و بعدم خورد و مشکل سردردمون خوب بشه. واقعا شاید اوائل همه دنبال دیگرون بودن که بیان دارو بسازن، خود باوری نداشتیم. اما خب الحمدلله الان به این خود باوری رسیدیم، به این محققین ما به این رسیدن که خودشون میتونن دارو تولید کنن، بالاخره مستقل باشن و با کمک نیروهای داخلی. ببینید ما مثلا در شیمی در منطقه اولی.
بله.
خب بالاخره جا داره ما از این شیمیست هامون استفاده کنیم، بیایم برای ساخت مواد مؤثره دارویی، برای ساخت مواد جانبی.
اولی ما دکتر یا نه؟
در داروسازی هم به نظرم اول یا دوم هستیم تو منطقه. حالا آقای
یعنی تا 1404 طبق سند چشمنداز که قرار مقام اول بشه میشه این اتفاق میفته تو سند داروسازی؟
به نظرم که میفته. چرا؟ چون که الان ما در حوزه هایی که زیربنای این مسائل هم مسئله داروسازی هست، خب واقعا خیلی پیش رفتیم. اما جا داره که این حوزه هایی که
میتونیم آقای دکتر از این تریبون الان بگیم، ببینیم بالاخره ما 97% دارومون رو میتونیم خودمون تولید کنیم، فقط 3% دوز تا 3% امکان تولید نداریم. بگیم به دانش فنیش رسیدیم، از حالا ضرورتی نداره حتما اینا رو تولید کنیم. بعضی از اینا رو میتونیم با قیمت تمام شده پایین‌تر از کشورهای دیگه وارد بکنیم. میتونیم به این سیاست برسیم یا نه؟
بله قطعا میشه رسید. ببینید من مثلا یه چند سال پیش رفته بودم روسیه، خیلی از داروهایی رو که ما تولید کرده بودیم اینها میگفتن که ما تولید نمی کنیم، با اینکه مثلا خب روسیه میدونید هم از نظر بخش مهندسی و هم از بخش شیمیش خب خیلی قویه، اما تو داروسازیش چون اتکا پیدا کرده بود به اروپا و آمریکا.
آره.
و شاید بگیم مثلا این مسئله باعث شده بود که مقدار عقب افتاده بود. و زمانی که
قیمت تماش داشت بالا،
اینا زمانی که تحریم شدن همه ول کردن رفتن. یعنی اینا میخواستن خب کارخونهای داروسازی و اینها بسازن و کمک بکنن به داروسازی روسیه. به خاطر همین بود که تو اون سال فکر میکنم سال مثلا 2015 بود، میگفتن مثلا آقای پوتین مثلا دستور داده که تا سال 2020 بیان 90% داروها رو در روسیه تولید کنه. که اون موقع من خودم تعجب کردم که
چه مزیت داشته باشیم چه مزیت نداشته باشیم.
بالاخره ببینید همون بحثی هست که کالای چیه، کالای بالاخره راهبردیه یک کشور هست. این که مثلا شما داروهای مسکن، داروهای ضد درد، آنتی بیوتیکات یا مثلا داروهای قلبی یا داروهای بیماری خاصت اینا دست دیگرون باشه، تجربه تلخی که در این دوره بشر دیده،
بله، شرایطی که ما داریم،
شرایط مختلفی که پیش اومد،
ضرورت داره که این اتفاق بیفته.
حتی برای خود آمریکا هم که پیش اومد، اینا گفتن ما پس باید یه چیزایی رو حتما خودمون درست کنیم.
ما تو صنایع نظامی هم حتی داریم، صنایع نظامی دوگانش میکنن، در دوره جنگ، در دوره دفاع میره کار نظامیشو انجام میده، تولید نظامیشو انجام میده، غیر دوره جنگ و دفاع میره کار صنعتی دیگه ای رو انجام میده. به نظر میشه در صنعت داروسازی هم میتونه این اتفاق بیفته. بعضی از صنایعی که حس میکنیم قیمت تمام شده بالا میره و یه مقداری سخته برای مردم تهیه اون دارو و قیمت تمام شده یه مقداری بالاست، میتونه اون صنایع تبدیل به صنعت دیگه ای بشه که مزیت نسبی داریم، ولی دانش فنی حفظ بشه برای شرایط بحرانی که احتمالاً پیش میاد.
نکته ای رو که شما میفرمایید چند بار تکرار شده تو رسانه ها مرتب میشنویم، بحث قیمت دارو. ببینید قیمت دارو به نسبت به جیب مردم بله بالا هست، خب
قیمت جهانی،
ولی واقعیتش اینه که دولت داشت سوبسید میداد به کل منطقه. چرا؟ چون داروها داشت قاچاق میشد.
آماری داریم از قاچاق؟
اونقدری که من نمیدونم آمار غیر رسمی داریم،
مثلا ما 35000 میلیارد تومان چقدر؟
ببین ما الان امسال احتمالاً 80000 میلیارد باشه بازار داروی ایران
با این تغییری که این اتفاق افتاد. 80000 میلیارد تومان، بله،
حدوداً مثلا 80000 میلیارد
چقدر برآورد تو قاچاق چقدر؟
ببینید الان بازار داروی عربستان 10 میلیارد دلار.
یعنی حالا شما ضرب در دلار، ضرب در 30000 تومان شما در نظر بگیرید،
یعنی
میشه 300000 میلیارد،
خیلی بیشتر از بازاره. اون به خاطر قیمت هاشونه. خب
با جمعیت چقدر؟
وقتی
عربستان جمعیت چقدر؟ ما با جمعیت 90 میلیون میگیم 80000 میلیارد تومان.
عربستان مثلا جمعیتش خب کمتر از ما هست.
آره خیلی کمتره. چرا پس
تقریبا سرانشون حدود 300 دلار پر کپیتا؟
ما 130 خورده ای،
269 دلار.
بله اون 138 مربوط به کی بود؟
ببین 138 مربوط به قبل از انقلاب بود.
قبل از انقلاب 269 شده، اونا 300. پس نباید این قضیات باشه. این چیزی
خیلی اختلاف فکر نمی کنم ما با عربستان سعودی داشت باشه.
مثلا الان ترکیه هم بازار داروش خیلی بیشتر از ما هست. حتی عراق.
ترکیه سرانش چقدر؟ آقای دکتر عبدالرزاق دارید؟
متاسفانه ترکیه رو ندارم.
مقدار خود
آقای دکتر این آقای فرصتمون کمه. هفته دولت ما هم تبریک گفتیم خدمت دولتی ها، هم تبریک گفتیم روز داروسازی به خدمت همه داروسازان، از اونایی که در صنعت کار میکنن، در پخش کار میکنن، در توزیع کار میکنن، در داروخونه ها کار میکنن، همه اینا بالاخره امروز یه خدا قوت و خسته نباشید در تبریک خدمتشون داریم. ولی من به عنوان نماینده بخش خصوصی میخوام امروز یه مقداری چالش کنم با دوستان داروسازی ها. میخوام بگیم که واقعا چرا دولت و عمومی غیر دولتی ها دست بر نمیدارن از صنعت، نمیذارن بخش خصوصی مقداری رشد بکنه؟
آقای دکتر
اینو یه مقداری شفاف جدی بگیم، چرا اتفاق
تدبیر نیست؟ ما خب همین الان که تو استادیوم اومدیم خدمت شما،
بله،
برادر عزیز تهیه کننده اون اومدن داخل،
بله،
پرسیدن خب شرکت سوهلال خب دولتی اشکال نداره اسمش بیاد.
آره
شما میرید داخل آیین‌نامه های مالی معاملاتی، بله، نگاه میکنید آیین‌نامه های مالی معاملاتی که ببینید این که بخش خصوصی ما باید رشد بکنه شکی درش نیست، منتها این رشد کردن بخش خصوصی تا الان با شعار بوده. یه وقت شما شعار رو بیاید بذارید کنار، برید، مثال میزنم برای شما، من خودم به جرأت اعتقاد دارم کاری که در بخش خصوصی قابل انجام باشه اصلا نباید دولت نباید وقتشو تلف کنه بیاد داخلش.
چرا پس این اتفاق میفته؟
اتفاق چرا میفته؟ شما برید قوانین مالی معاملاتی تمام بنگاه ها رو بررسی بفرمایید، بنگاه های دولتی. اولین چیزی که میگن خب آقا این شرکت دولتیه؟ میگم بله دولتی. میگم خب این از قوانین مالی معاملاتی معاف، شما میتونید به راحتی ترک تشریفات کنید، خریدتون رو با اینشون انجام بدید،
خب کاراتون انجام. یعنی ما میتونیم یکی از پیام‌های این برنامه ما این باشه که قوانین مالی معاملاتی اگه اصلاح بشه خیلی از اتفاقات خوب خواهد.
ببینید قوانین اصلاح بشه بعد بیایم ببینید به بخش خصوصی اجازه رشد بدیم. ببینید من خب شما فرمودید، من میگم ببینید ما الان در بخش خصوصیمون در زمینه داروهای جدید و نو ترکیب شرایطی داریم که آقا از بخش خصوصی ما دعوت کردن آقا بیا این امکاناتی که تو ایران ایجاد کردی بیا تو کشور همجوارم ایجاد کن. کشور همجوار کدوم کشور همجوار؟ کشوری مثل ترکیه که بالاخره ترکیه تو صنعت داروسازی تو منطقه حرف داره برای گفتن.
اصلا استاد فرمودن جذب گذاشتن اونا.
بله اصلا میگن بیا اونجا.
ما رو دارن با شرایط.
بعد حالا با چه شرایطی؟ آقای دکتر با چه شرایطی؟ گفتن آقا شما مثلا اینو من میگم که نمونه باشه. 51% آورده شما 49% آورده ایمون.
بله.
آورده طرف ایرانی چیه؟ فقط دانش فنی.
دانش فنیش میشه 49%.
میشه 51%.
میشه 51%.
51.
بقیه همه امکاناتو ببینید
متاسفانه وقتی که در یک فرایندی شما در خودروسازی ما هم همینه.
بله.
در داروی ما هم همینه. ببینید وقتی
در بخش‌های مختلف صنعتی ما
ببینید شما برید، من یک متاسفانه شما گفتید منم باید بگم.
بله.
شما برید در آمار گمرکات ایران آمار ورود ماده اولیه دارو رو بیارید.
بله.
ببینید داروی ماده اولیه که در بخش تولید کنندش همین بخش خصولتیه.
آره.
با اونی که مشابه بخش خصوصیش است ببینید نرخ واردات چقدر اختلاف داره تو گمرک. ببینید اینو
خب.
این پیام خیلی دردناکیه ها.
تفاوتش به نفع بخش خصوصی یا خصولتیه
ببینید چون من دیگه بیشتر
خب نمیتونم بگم اینجا که به قول علما گفتگوه بنای رادیو گفتگو اینه که این تضارب افکار و اندیشه ها باشه.
به قول
عنوان رادیو هم گفتیم ما رادیو اندیشه ها.
ببینید نمیشه روزه باز خوند.
خب
خب این اتفاق افتاده. بله اشتباهه. ببینید شما الان توی خودروسازا خب فلان خودروساز در واقع خصوصی داره ماشین تولید میکنه، اقساط هم داره میده، کیفیتش هم از دولتی بیشتره.
بله.
توی ببینید بحث دارو هم همینه. مونتا یه چیزی هم یادمون باشه. ما در دارو به بخش خصوصی اجازه رشد زیاد ندادیم. تمام گروه های خصوصی که اومدن در داروش در واقع سرمایه گذاری کردن تا یه حدی رسیدن، از یه حدی به بعد بعضن نهادهای نظارتی ما افتادن به جونشون.
آقای دکتر نمیدونم آقای دکتر رضایت هنوز پشت خطن یا قطع کردن فکر میکنم. آقای دکتر رضایت ما مهمان ما بودن در یکی از برنامه‌ها. آماری که الان من تو ذهنمه بیش از 300 تا شرکت نانویی دانش بنیان ما الان داریم. اینها خیلی فضای خوبی دارن برای کارهای این شکلی. یعنی شما یه سفارش داروی مشخصی رو بهشون بدین به راحتی اینا با توجه به اینکه بچه های فارغ التحصیل دانشگاه خوب کشورن، بهره هوشی بالایی دارن، اتفاقا پذیرش هم دارن، از اون ور خیلی هاش میتونن اپلای کنن برن، ولی وایستادن دارن کار میکنن در داخل کشور. نمیدونم این دغدغه به نظرم خیلی از مردمه که باید بالاخره این برون سفاری انجام بشه بده دست بخش خصوصی. خیلی از مهاجرت هایی که الان داره اتفاق میفته ناشی از همینه که بخش خصوصی اجازه رشد و نمو پیدا نمیکنه. فضا یه جوریه که نمیتونه رقابت کنه با سوها، نمیتونه رقابت بکنه با شفادارو، نمیتونه رقابت بکنه با این شرکتایی که وابسته به
الان نگاه کنید انقدر ما تو این مدت فرهنگ بخش خصوصی رو خار و خفیف کردیم. الان توی خانواده یک جوانی داره درس میخونه و چیز میشه، آمالش اینه که آقا برید یک جا چیز کنید، یه شغلی برای ایشون پیدا کنید توی فلان شرکتی فلان جای. یعنی ببین اعتماد به نفس رو گرفتیم. آه. ما الان توی مملکت ما تعداد افراد استارترمون کمه.
بله
کمه. چرا؟ چون اعتماد به نفسشون سلب شده. وقتی اینا کم باشن دیگه تهش اینه دیگه. آه. بخش دولتی روز به روز روش رو بعد ببینید بنگاه‌های دولتی ما محدودیت داره. ببین بنگاه دولتی ما خود آقای دکتر موظفه که در پایان سال مالی یک فروشی بزنه، یک سودی هم بده، عین سودی هم که در واقع اظهار می‌کنه با تقسیم کنه. چرا؟ چون خب بخش دولتی هم گرفتاره به این منابع نه به آرندیش میرسه.
تشکر میکنم دکتر. من یه مهمان تلفنی داریم اگه اجازه فرمایید خدمت ایشون هم باشیم. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت جناب دکتر علیرضا عسکری، مدیر عامل محترم سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر کشور.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر و میهمانان عزیز و بزرگوار شما و هفته دولت و روز داروساز هم خدمت همه همکاران و خدمان کشور تبریک و تحیه.
آقای دکتر، جناب عالی، داروساز هم هستین یا نه؟
من پزشکم.
خب به پزشکان هم تبریک عرض می‌کنم. بالاخره روز پزشک
خیلی ممنون،
خیلی وقت نگذشته ازش. یکی از سازمان‌هایی که انصافاً داره کار می‌کنه در این حوزه و تلاش‌های چشمگیری داره، چندین شرکت در اون مجموعه دارن کار می‌کنن در بحث صنعت دارویی، مجموعه جناب عالی هست. ما هم خدا قوت و عرض تبریک داریم خدمت جناب عالی. در استودیو ما خدمت جناب دکتر محسن عبداللهزاده هستیم، دبیر کل سندیکای توزیع کنندگان داروهای انسانی و از مجربین حوزه صنعت دارو، و همچنین خدمت جناب دکتر حسین عطار، مدیر عامل داروسازی سوها که از همکاران جناب عالی هستن فکر میکنم.
بله.
آقای دکتر رضایت هم ما خدمتشون بودیم، دبیر ستاد نانوی کشور. مباحث خوبی مطرح شد. ما به فلسفه نامگذاری این روز پرداختیم، اینکه ایران تو چه جایگاه و موقعیتیه. آمارهای خیلی خوبی دادن دوستان، این که ما قبل از انقلاب چه وضعیتی داشتیم، الان چه وضعیتی داریم. مشکلات و موانع و اینها مطرح شد. این بخش آخر رو میخوام یه مقدار، یه چالشی هم من ایجاد کردم با اجازهتون، گفتم که چرا این سازمان‌های دولتی و خصولتی و عمومی غیر دولتی اینها راه رو باز نمی‌کنن برای این جوان‌هایی که بالاخره تازه فارغ التحصیل شدن، شرکت دانش بنیان زدن و توانایی کار در حوزه صنعت دارویی رو دارن. اینها بحثایی که تا اینجا مطرح شد. چون فرصتمون کمه، از جناب عالی به عنوان یه آدم با تجربه در این حوزه و اینکه سالها در این حوزه دارید کار میکنید، میخوام یه مقداری به سمت راهکارها بریم. یعنی از این تریبون رسانه ملی بگیم که آقا پیشنهادات کارشناسان زبده این حوزه برای بهبود وضعیت صنعت دارویی کشور چی هست. این دقایق پایانی بود یه مقداری به این بپردازیم، هم جناب عالی و هم دوستان در استودیو. ان شاء الله بعد خدمتتون خواهیم.
من در باره سوالی که شما فرمودید مطمئن هستم که آقای دکتر عبداللهزاده و آقای دکتر عطار به عنوان فعالین این حوزه پاسخهای خوبی رو در ادامه عرایض بنده خواهند داشت. ولی اجازه بدید که من بخوام به این نکته تاکید کنم که شاید یکی از راهکارهای بالندگی و ارتقایی که در مسیر شرکت‌های داروسازی دولتی یا خصولتی وجود داره رو از شعاری که رهبر معظم انقلاب برای امسال تعیین و انتخاب فرمودن بشه کمک گرفت، و این که حداقل میتونم بگم یه راهبرد جدی و عملیاتی برای ما در مجموعه سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر بوده، به این شکل که حالا خدای دکتر عطار که میدونید از نخبگان دانشگاهی هستن، خود ما هم مجموعه دانشگاهی هستیم و باور ما و نه شعار این هست که مجموعه های دانش بنیان، پارک های علم و فناوری و نخبه های حوزه دانشگاه اگر با صنعت و از جمله در صنعت داروسازی عجیل بشن، ما موانع رو برداریم و همجور که در لابلای کلام شما بود راه های در واقع ورود این عزیزان دانشگاهی رو به مجموعه های صنعت دارو باز کنیم، حتما میتونیم که امیدوار باشیم که آینده پیش رو آینده مطمئن تری از حیث تأمین باشه. فقط مشکلی که اینجا وجود داره میدونه که مجموعاً در ساختارهای دولتی حالا از نظامهای پرداخت گرفته تا مسائل دیگری که ساختار اونها ایجاب میکنه تا حدودی گاه دست و پای ما رو میبنده، اما اینها مشکلات لاینحلی نیست. اگر گوش شنوایی باشه تو مجموعهای نظارتی که مطمئنم هست، میشه پیشنهاداتی داد که راههای ورود و پیوند این عزیزان رو به این مجموعه تولیدی بیش از پیش باز کرد.
بله. الان شما برنامه ای دارید در سازمان تدارکات پزشکی برای همین ورود شرکت های دانش بنیانی که تو این حوزه ثبت شده؟
ما این کار رو شروع کردیم از ابتدای سال و مخصوصا در حال حوزه تجهیزات پزشکی که مشخصا ما در سبد دیالیز هستیم یا در صنعت دارو، حالا چه داروهای کیمیکال چه داروهای گیاهی، از این فرصت استفاده کردیم و برنامه هایی داریم و اینها در سطح های پیشرفت متفاوتی دارن و عرض کردم نه به عنوان شعار، به عنوان یه راهبردی که از باورهای ما برمیخیز این کار رو دنبال میکنیم.
آقای دکتر، الان هفته دولت که داره تموم میشه، برای دهه فجر انشالله امیدواری هست که ما بدونیم که سازمان تدارکات پزشکی در حوزه صنعت داری حداقل 2-3-5 پروژه خوب انشالله افتتاح خواهد کرد.
من مطمئنم که این قولی که بنده میخوام بدم آقای دکتر عطار سره خواهند گذاشت که این محصولات حتما در دهه فجر انشالله به بهره برداری میرسه، غیر از اون بلکه زودتر از اون در حوزه دیالیز هم محصولات مشترکی که با عزیزان ما در شرکت‌های دانش‌بنیان و حوزه‌ی وزارت علوم داریم، ان شاء الله اونا به بهبهتر کنن.
متشکرم. آقای دکتر، مخاطبین ما یه بخشی مردمن، یه بخشش همین فعالین صنعت دارویی کشورن، یه بخشش مسئولین و مدیران هستن. توصیه مشخصی دارید برای این چند گروه؟
من در رابطه با مردم که ما فقط اظهار شرمندگی هست، چون
اختیار داریم.
احساس ما اینه که تحملی که مردم برای نقایصی که امثال بنده در مدیریت داریم و منجر به بروز مشکلات میشه، اینا فقط تحمل میکنن و
این تواضع شما قطعا مردم راضی میکنه.
قطعا اینی که میگم این واقعیته، وگرنه شأن و شؤون مردم ما بیش از اینها هست. در رابطه با فعالین حوزه صنعت داروسازی هم که خوشبختانه انتقال پیامی که به موقع انجام دادن، البته با سختی و دشواری ها، منجر شد که عرضی که قرار بود تعلق بگیره، خوشبختانه حالا اگرچه با مشکلات همراه بود بیاد و جلو مشکلات بعدی که ناشی از تامین ارز لازم برای تولید به موقع بود گرفته شد. اگرچه اعتقاد دارم مشکلات هست، خود ما هم دست و پنجه باش نرم میکنیم، اما بالاخره گشایشی صورت گرفتیم برای سال. اما یک صحبت اصلی هم اینجا میخوام داشته باشم با مسئولینی که حوزه‌ی صنعت تولید دارو باشون ارتباط دارن، واقعا حرف این عزیزان بایستی شنیده بشه. همونجور که عرض کردم، مخصوصا مجموعه های تولیدی دارو در بخش دولتی یا خصوصی ها، اینها حتی نسبت به بخش خصوصی مشکلات خاصی دارن که اینها منبعث از طبع دولتی کار هست. اینها باید شنیده بشه. راهکارهای مشخصی ما داریم و من مطمئنم که اگر اینها به خوبی استماع بشه، راه ورود جوانان نخبه به مجموعه صنعتی دارو بیش از پیش باز میشه.
متشکرم آقای دکتر. اگر نکته پایانی دارید در خدمتتون هست.
من فقط میخوام در حد 30 ثانیه اشارم بکنم که از طرف هلال احمر و سازمان تدارکات پزشکی فراموش نکنیم این روزهایی که بر کشور در جریان کرونا گذاشت، این مجموعه های این قسمت بودن که واقعا با همت والا واکسن وارداتی کشور رو تضمین کردن و جلو یک اتفاقات خیلی بدتری که ممکن بود بیفته گرفت. من خواهش میکنم از مجموعه وزارت بهداشت و سازمان غذا دارو کمی آیتم رو بنایی برای اعتماد بیشتر به این مجموعه قرار بدن.
انشاءالله. تشکر میکنم از جناب دکتر علیرضا عسکری، مدیر عامل سازمان تدارک پزشکی هلال احمر. آقای دکتر عطار، در حد 30 ثانیه در خدمتتون هستم.
در رابطه با بحث شرکت های دانش بنیان ما استقبال میکنیم. جلسات متعددی داشتیم با دوستانی که ایده های جدید داشتن و به یک محصول جدید داشتیم.
سایت رادیو درج میکنیم که
حتما، یعنی ما استقبال میکنیم. من شاید بگم هفته ای نیست که با این عزیزان جلساتی داریم برای اینکه ببینیم مثلا به یه ایده نو، به یه محصول نو برسیم، دنبالش هستیم. و خود سازمان تدارکات جناب آقای دکتر عسکری، خود جناب آقای کلیوند، ریاست محترم جمعیت هلال همیشه ما رو تشویق میکنن به این موضوع و خود منم دانشگاهی هستم و واقعا دنبال محصول جدید هستم. کارم این.
متشکرم از جناب آقای دکتر حسین عطار، مدیر عامل داروسازی سوها. در خدمت شما شنوندگان عزیز بودیم با مناسبت روز داروسازی پنجم شهریور و تبریک گفتیم این روز بزرگ رو خدمت همه داروسازان عزیز کشورمون و گزارشی رو ارائه کردن از عملکرد صنعت دارویی که واقعا غرورانگیز و افتخارآمیز هست، نشون میده که کارهای بسیار بسیار ارزشمند و خوبی انجام شده. انشالله فرصتهای دیگه هم باشه باز بتونیم بیشتر در این موضوع صحبت بکنیم. فردا انشالله در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود پیرامون عملکرد وزارت علوم و هفته دولت و اون چیزی که وزارت علوم میتونه گزارش به مردم عزیز بده. همه شما شنوندگان عزیز و اساتید حاضر در استودیو رو به خداوند بزرگ و منان می سپارم. خدا نگهدار.
ساعت 14:25 رادیو گفتگو. با نام خداوند بخشنده مهربان آغاز می‌کنیم. سلام شنوندگان محترم صدای اندیشه ها، صمیمانه در کنار شما هستیم تا ساعت 22:10 شب با این برنامه ها. ابتدا برنامه گفتگوی اقتصادی رو به صورت زنده خواهید شنید. پانزده و چهل دقیقه منازل العشاق تقدیم میشه. ساعت 16 برنامه زنده ورزش بدون ویرایش. ساعت 17 نوبت میرسه به برنامه پادکست 23 مهارت. گفتگوی سیاسی نام برنامه زنده است که ساعت 17:30 میتونید بشنوید. 18:55 بوستان معرفت. ساعت 19 نوبت میرسه به برنامه زنده بدون خط خوردگی. ساعت 19:58 به استقبال اذان مغرب میریم. برنامه گفتگوی فرهنگی بعد از اذان مغرب با افق تهران تقدیم به شما میشه. و ساعت 21 گفتگوی علمی رو خواهید شنید. محترم، همینطور که شما هم میدونید آیت الله ناصری دعوت حق را لبیک گفت. تسلیت میگیم خدمت همه شما عزیزان. مرحوم آیت الله شیخ محمد علی ناصری از استادان و علمای برجسته حوزه علمیه اصفهان بودند. ایشون از مدتی پیش به دلیل بیماری در یکی از بیمارستان‌های اصفهان بستری بودند. در سن 92 سالگی دعوت حق را لبیک گفتند. هدایت حوزه علمیه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف اصفهان و تعدادی از مراکز دینی و فرهنگی بر عهده این مجتهد و استاد اخلاق بود. یادشان گرامی.
بهره ای از کلام بزرگان. حضرت آیت الله ناصری.
یکی از اوصاف مؤمنین را امیرالمؤمنین می فرمایند که غزعین می کنند. غزعین می کنند یعنی چش چرونی ابداً. پس مراد این که می فرماید غزو ابصار هم امیرالمؤمنین می فرماید یعنی که چشمت را مواظب باش به نامحرم آشنا نشه. ما بناس عبد بشیم آخه، بناس فرمان بردار خدا باشیم، نه یله و رها باشیم. هرچی دل هم بخواد که نمیشه. تو بنده دلت که نیستی، بنده خدا هستی. ببین خدا چی میخواد، همونو عمل کنیم. آقا
موسیقی
شاد، یادشان گرامی.